بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در خدمت فضلای عزیز هستیم در جلسه ششم فقه قانونگذاری، فقه التقنین. همونطور که اعلام شده بود، موضوع بحث ما در این جلسه تعریف حکم حکومتی و تفاوت اون با فتواست. من قبل از اون نکته رو عرض کنم، در گروه فقه قانونگذاری هم ظاهراً منعکس شده بود دوستان توجه ویژه به تقریرات داشته باشند. گاهی ممکنه مطلبی اضافه بشه، تکمیل بشه، مدارکی اضافه داشته باشه، چون بعدن خودم هم گاهی نگاه میکنم دقت تعبیر ممکنه بیشتر باشه. خب در بحث مشافهه و صوتی گاهی آدم خب اون دقتی که در نوشتن هست نداره. در نوشتن اصولا دوستانم توجه کنن، در این بحث یا هر بحث دیگه سعی کنن بنویسن، خودشون بنویسن، چون به هنگام نوشتن ذهن انسان تمرکز بیشتری دارد، لذا گاهی خلأهایی را میبینه، نکاتی را میبینه که حل نشده، با دقت بیشتری ذهنش کار میکنه. پس این نکته را حتما دوستان داشته باشن. تقریراتشون هم بعدن با تقریراتی که در گروه گذاشته میشه، حالا کانارم گذاشته میشه دیگه، این رو تطبیق بدند. اون جایی که تفاوت داره یا اضافه شده یا ممکنه گاهی حذف شده باشه با اون هماهنگ کنن، انشاءالله که موفق باشن. خب این بحث برای چی انتخاب شد؟ این بحث به خاطر اینه که ما در بحث قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی و در نظام اسلامی، حالا اسمش قانون گذاری بذارید یا هر چی، ما سرکاری زیادی با مسئله حکم داریم، همینطور فتوا. در قانون گذاری که الان وجود داره، همینجور که از بحث قبل روشن شد، اون چه که به عنوان قانون تصویب میشه، قانونا، نه مثلا رأی اعتماد به مجلس، اونو اصطلاحاً قانون نمیگند، به اصطلاح عام میگن، ولی به اصطلاح حقوق قانون نمیگن. قانون باید جنبه قاعده حقوقی داشته باشه، یک حکم هر میشود که تکلیفی یا وضعی رو ایجاد بکنه که برای مردم الزامهایی داره. اما رأی اعتماد به مثلا فلان وزیر یا استیضای فلان وزیر، اینا رو قانون نمیگن. خب ما در جلسه قبل که بحث دقیقی بود و مهم بود و دوستان روش تأمل کنند که رابطه فقه با قانون چیست، ملاحظه فرمودید که اون چه که در مجلس تصویب میشه به عنوان قاعده حقوقی یا مطابق فتواست یا هر میشود که مصداقمونه به معنی که نسبت جزئی به کلی داره، یا چیه؟ حکم است، یا حکمه، از اینا خارج نیست. بنابراین ما در بحث قانونگذاری، فقه قانونگذاری، حتما نیاز داریم بدونیم فرق فقه، فرق فتوا با حکم چیست. نه فقط در اینجا، که در بحث های فقه سیاسی هم نیاز داریم و همینطور در فقه های معمول. این یک کلید واژه‌ای هست، یکی از اصطلاح‌های پایه‌ای هست که به خصوص در فقه های سیاسی و قانونگذاری و مانند آن باید توجه بشه. فتوا که خب اجمالاً میدونید حکم دو جوره، یه وقتی حکم قضایی هست، یه وقتی حکم حکومتی. فعلا بحث ما درباره تفاوت حکم حکومتی با فتواست. حکم قضایی رو حالا اگه نیاز شد بعدن، بحث اصلی ما اینه که حکم حکومتی چیست و تفاوتش با فتوا کدام است. در یک نگاه کلی، یک تفاوت جوهری بین فتوا و حکم حکومتی به چشم می‌خورد. خوب دقت بفرمایید، یک تفاوت جوهری و ماهوی و اساسی بین فتوا و حکم حکومتی وجود دارد و آن این است که فتوا از سنخ اخبار است ولیکن حکم از سنخ انشاء است. مفتی وقتی فتوا میده چیکار میکنه؟ بعد از بررسی ادله به این نتیجه میرسد که حکم الله در حق مکلف این است، خبر میده. حکم خدا در مورد مثلا فرض کنید بی، هبه، ارث و مانند آن این است. و در کتاب استدلالیش یا در کتاب فتواییش این رو می نویسد و ثبت می کند. پس خبر می ده از حکم الله. طبعا بعض وقتا فتوا مصیب میشه، مطابق با واقع در بیا، ممکن ادم خب مجتهد خطا بکنه، هر که غیر معصوم باشه احتمال خطا در مورد او وجود داره. این نکته ای را در همینجا عرض کنم خدمتون. این نکته بینی و ریزبینی و موشکافی در علومی مثل علوم علوم علم حقوق، به خصوص فلسفه حقوق یا علوم سیاسی، ظاهرا نیست. در فلسفه حقوق یا فلسفه سیاسی ظاهرا نیست، یعنی یا من اطلاع ندارم. اینها از مختصات و امتیازات علوم حوزوی است. بحث های بسیار دقیقی هم در این زمینه شده، حالا چه از این جهت چه از جهت حقیقت انشاء، حقیقت اخبار و امثال ذالک. ندیدم تا به حال، حالا اگر هست دوستانی که این بحث ها رو دنبال می کنند، اگر جایی دیدن که در علوم جدید مثلا فلسفه حقوق، فلسفه سیاست از این دست بحث ها دارند، خوب معرفی کنند، ما مشتاق هستیم ببینیم مثلا نظر اونها هم چی است. خب البته فتوا ندارن ها، اونجا فتوا نیست، منتها مشابه این اخبار انشاء که دارن، حقیقت اخبار چیه، حقیقت انشاء چیه، منظور این بودان، نه اینکه فتوا. هر چند خب بالاخره اونها هم که خودشون دین نداشته باشن در جامعه هستن که دین وجود داره، اونها هم شریعت دارن، اونها هم بالاخره بعضی هاشون اونهایی که معتقد هستن فتوا میدن. در هر صورت این بحث که تفاوت انشا با اخبار چیه، منظورم این بود، بحث هایی که در کتاب های اصولی ما هست و موشکافی ها و دقت ها در اونها دیده نمیشه و من مایلم اگر در کتاب جدیدی از اینها بحث شده است بفرمایند ببینیم اونها دیدگاهشون چیست. خب برگردیم به اصل مطلب. تفاوت اساسی فتوا و اخبار این بود که فتوا از جنس اخبار است، خبر میده که حکم الله چنینه، اما در حکم خبر نمیدهد، به نحوی ایجاد است، چون انشاء هست حالت ایجادی دارد، تولید میکنه. اینجا بحثای مهمی هست درباره حقیقت انشاء، که انشاء چیست، مبانی مختلفی دارد در اینجا وجود داره. ما نمیخوایم فعلا وارد این بحث بشیم، ولی بدونید بحث مهمیه. ما بعدن انشاءالله که رسیدیم درباره این که تصویب قانون در مجلس جای دیگه به چه معناست، نیاز به این بحث داریم، بحث انشاء و اخبار. نماینده قانونگذار هر کسی، یا فرض بفرمایید در کسانی قانون اساسی وضع میکنن، یا در مجلس، یا در هیئت دولت، حتی مصوبات و مقرراتی که تصویب میشه، این که تصویب میکنن چیست، اینو بحث خواهیم کرد، مهمم هست. در اونجا نیاز به این بحث داریم که انشاء چیست، آیا اونها هم انشاء از انشاء نیست و چی انشاء می کنند. ما فعلا وارد بحث فنی و تفصیلی درباره تعریف انشاء، حقیقت انشاء، ماهیت انشاء نمی شویم، چون بحث طویل و زیلیه. فقط اجمالا اینو میگیم که عقلا از انشاء تلقی یک نوع عمل تولیدی دارند، یه چیزی فی الجمله عقلا، لااقل عقلا تلقیشون اینه. اون کسی که میگه به تو فروختم، یا اون کسی که وزیری که مدیر کل رو نصب میکند میگه جعلته رئیسن، او رو رئیس قرار دادم، خبر از چیزی نمیده. با این کار یه چیزی در عالم انشاء و اعتبار یا هر چی میخواید اسمش بگذارید تولید میشه از نظر عقلا. به همین مقدار اکتفا میکنیم فعلا. خب حکم از سنخ انشاء است به همین معنا، یعنی حاکم اسلامی یا حاکم عرفی فرقی نمیکنه، وقتی میاد یه کسی رو نصب میکند یا یه امری دستوری صادر میکند، حکم ولایی یا حکم عرفی از حاکم عرفی صادر می شود، حالت انشاء دارد، ماهیتش انشایی است، تولید می کند یه چیزی که عقلا از اون تلقی عرض می شود که چیزی به وجود آمده در عالم اعتبار و انشاء که قبلا نبوده. خب این رو ما اساس میگیریم فعلا تفاوت جوهریش. فتوا و حکم حکومتی به خاطر اینکه ذاتش متفاوت هست، آثار متفاوتی هم دارند، آثار متفاوتی دارند. فضلا اون کسانی که هستن اگه میشه اشکالی نکته ای چیزی داشتن میتونن که حالا صوت که نمیدونم میسره یا نه، یا با صوت یا با کتابت منتقل کنن که بحث حالت مشارکت پیدا کنه. من شروع میکنم الان تفاوت‌های بعد از این که تفاوت جوهری و ماهوی این دوتا روشن شد، تفاوت از نظر آثارش رو بشماریم. تفاوت‌های زیادی دارن از نظر آثار. یک تفاوت اول، حکم شرعی منسوب الالله هست، به خدا نسبت داده میشه. مفتی میگه مثلا حرمت شرب خمر یا صحت معاتات یا صحت عقد بیمه، اینا حکم الله هست، نسبت به خدا میدهد، یعنی خداوند جعل کرده است برای بشر. اما در مورد حکمی که از حاکم اسلامی صادر میشه، اون حکمشو مستقیماً نسبت به خدا نمیدند. در همون مثالی که در جلسه قبل عرض شد که فرض بفرمایید حکم مرحوم مرزای شیرازی که الیوم تنباکو مثلا ممنوع است، البته عبارت این چیز دیگه بوده که تنباکو را با حکم حکومتی ممنوع و حرام کردن، این گفته نمیشه که خداوند این حکم را جعل کرد. نه، مرحوم میرزای شیرازی جعل و وضع کرد، منتها به اذن الله. در شرع چیزی نداریم که تنباکو مثلا اون وقت، حالا فی نفسه ممکنه حرام باشه استعمال تنباکو، اون وقت شاید نظر میرزای شیرازی این بود که استعمالش اشکال نداره چون هنوز ضررهاش معلوم نبود، اون وقت روشن نشده بود که این ضررها داره. الان خب روشن شده، فرق میکنه. حکم میرزای شیرازی هست، منتها در شرع ما چی داریم؟ ات حکم الحاکم، این حکم الله هست. یه حاکم یه روز میاد میگه مثلا واردات چیز آزاد، یه روز میاد میگه ممنوع، یه روز میاد میگه مشروط با این مقدار تعریف آزاد، نمیتونیم بگیم اینا همه حکم الله هست. این حکم مشروع است به این معنا که خداوند اذن داده و اجازه داده و ولایت داده به حاکم که چنین احکام و دستورات مدیریتی را صادر کند. اشتباه نشه، بعضی ها اشتباه میکنن، میگن چون اطاعت حکم حاکم لازم است و به تعبیر رایج اطاعت قانون لازم است پس این حکم الله است. نه، به معنای دقیق کلمه حکم الله نیست. حکم الله اینه اطع حکم الحاکم، اون حکم حاکم است، اون تا شارع فرموده واجب. مثال دیگه بزنم چون بعضی اشتباه میکنن. فرض کنید که اطاعت امر پدر و مادر واجب باشد بنابر بعضی مبانی. خب پدر میگه صبح برو نون سنگه که از میشاید که کنجدی بگیر، به فرزندش میگه. آیا این حکم الله هست؟ نه، نمیتونه میگه حکم الله هست، چه بسا مثلا ضرر داشته باشه براش. یا برو فلان رشته، بزن دانشگاه میخواد انتخاب رشته کنه، میگه برو فلان رشته، چه بسا اصلا به صلاح او هم نباشه، یه رشته ای باشه که مصلحت بیشتری مثلا باشه. خب اینجا اگر بگوییم اطاعت پدر، امر پدر و مادر واجب است، خب میتونیم بگیم که این رفتن دانشگاه خاص و رشته خاص و اون چیزی که پدر گفته حکم الله است؟ نه، ولی واجب الاطاعه هست. بله، چرا؟ چون بنابر اون مبنا، بنابر یک مبنا که به والدین احسانا، یا اون روایت که میگه اطعهما، وجوب اطاعت از والدین در شرع جعل شده است. خب شماره ها رو داشته باشید. دوم
آش
نه، اشکال اینجور کردن که آیا لازم نیست شارع حکم مماثل جعل کنه؟ یعنی پدر که گفت فلان کارو بکن، نون سنگک بگیر، شارع هم یه حکم مماثل؟ نه، همین که میگه ات کافیست، این میشه مصداق اون حکم شارع، اصلا نیاز نیست جعل مماثل، اصلا تبعات داره. گاهی ممکنه حکماش ار میشود که امری که به در مادر کرده هم چندان مصلحتی نداشته باشه. خب تفاوت دوم از نظر آثار، فتوا در حق مفتی و مقلدینش حجت است. این از اون تفاوت‌های مشهور است، نوعاً توجه دارن فضلای بزرگوار. مفتی وقتی فتوا میده شرایط فتوا هم داشته باشه. اولا در حق خودش حجت است، رسیده به حکم الله حجت داره. حالا یا حکم واقعی یا حکم ظاهری، یا حکم اولی یا حکم ثانوی. خب برای خود او در درجه اول حجت است، باید عمل کنه. اگر مقلد داره، یعنی شرایط مرجعیت هم داشته و مقلد دارد، بر اونا هم واجب می شود. وقتی که بدونن فتواش اینجوری هست باید عمل کنن. اما در مورد حکم حاکم این مطلق است، اختصاص به مقلدین ندارد، در دایره‌ای که وضع میکنه بر همه واجب است. چون طرف عرض شود که مقلد باشد، مقلد او باشد، مقلد او نباشد، اعلم باشد یا اعلم نباشد، در صورتی که بگیم که حاکم میتونه اعلم نباشه، در بعضی موارد که چنینه، فرض کنید دو تا مجتهد هستن حتی بنابر ولایت فقیه، یکی اعلم است ولی مدیریت ندارد، دیگری مجتهد است اعلم نیست اما مدیریت دارد، طبعا حکومت میرسه به کی؟ اون کسی که اعلم نیست ولیکن توان مدیریتی دارد. اینجا حکمش وقتی حکم صادر کرد بر اون مجتهد اعلم هم واجب الاتباع هست. خب تفاوت بعدی سوم میشه، مفتی باید حتما مجتهد باشد. در فتوا اجتهاد شرط است، اگر اجتهاد ندارد حق نداره فتوا بده. اما در مورد حاکم اسلامی چطور؟ دوستان نظرشون چیه؟ حتی بنابر نظریه ولایت فقیه در جایی که شرایطی بشود که فقیه جامع الشرایط نباشد، کسانی که قائل به ولایت فقیه هستند فرمودن چی؟ نوبت به کی میرسه؟ به شخص عادل مدیری که مجتهد نیست، آشنا با مسائل اسلامی هست اما مجتهد نیست. مجتهد هست، فرض کنین اون صفات رو نداره، مدیریت داشته باشه و امثال ذالک. فرمودن در مکاسبم خونده اید که بعد از مجتهد اگر جامع شرایط نبود، حالا یا مجتهد نبود یا مدیریت نداشت یا عدالت نداشت، هر چیزی، ما نداشتیم مجتهد جامع شرایط که متصدی حکومت و زمامداری بشود، نوبت میرسه به غیر مجتهد که شرایط دیگر رو داره. خب وقتی اون متصدی شد حکم داد، میتونه حکم بده، له حق الحکم، له الولایه علی الحکم. تقلید، حالا اگه مجتهد نبود اون نوبت به احتیاط میرسه یا زن میرسه، انسداد و بحثای مفصلی دارد، ولی اینجا به راحتی تبدیل میشه از مجتهد میاد به غیر مجتهد. حالا صحبتی که کردن این بود که حالا اگر یه جایی رسیدیم که انشاءالله اون روز نیاره مجتهدی نبود که صاحب فتوا باشه و شرایط فتوا داشته باشه، آیا در اینجا مثل مسئله حکومت منتقل نمیشه به غیر مجتهد؟ اونجا بحثایی داره که خب حالا ممکنه اون تقلید از میتو بکنه، توجه کردید؟ فتوای مشهور رو عمل کنه، یا اون مقدارش که میشه نمیدونم احتیاط بکنه، بحثای مفصلی داره. ولی در اینجا خیلی روشن است که اگر حاکم مجتهد جامع الشرایط نبود، طبعا نوبت میرسه به غیر مجتهد و در اون شرایط حکم او لازم الاتباع است حتی بر مجتهد، یا مجتهد در حاضر نیست یا متصدی حکومت بشود. خب یکی دیگه از آثارش این بود که مفتی حتما باید مجتهد باشد، در فتوا شرط است اون کسی که فتوا میده مجتهد باشه، اما در مسئله حکم، گاهی میشه و در شرایطی که غیر مجتهد هم حکم حکومتی صادر می کند. تفاوت بعدی، فتوا قابل نیابت نیست، نیابت بردار نیست، به این معنا که کسی فتوا دادن خودش رو واگذار کنه به دیگری. میتونه بگه که خب برید مثلا فتوای منو پیدا کنید نقل کنید، این که میشه نقل فتوا؟ نه، این که به جای من اجتهاد کنید و به عنوان فتوای من نقل کنید. نیابت بردار نیست، قائم به شخص است، قائم به شخص است، خودش باید فتوا بده. اما حکم چطور؟ حکم قابل نیابته، قابل توکیله. امام علیه السلام، حضرت علی علیه السلام، وقتی مالک اشتر رو فرستادن به مصر، خب او رو به عنوان نایب خودشون قرار دادند، منصوب شدن، منصوب شد مالک از طرف ایشون و در حدود مدیریت مصر اختیاراتی داشت برای صدور حکم ولایی. البته اون وقت حکم ولایی محدود بود، ولی الان عرض می شود که علی یک، من اینجا دیدم در روبیکای اشکال کردن حکم حاکم غیر مجتهد بر فرض علم مجتهد دوم به خطا چگونه برای او لازم الاتباع است. این بحثای جزئیش هست، ما فی الجمله میگیم. سوالشون این بود که ما گفتیم در بعضی از فرضها، در بعضی از شرایط که ما حاکم مجتهد نداریم، جامع مجتهد جامع الشرائط نداریم، نوبت میرسه به عدول المؤمنین بنابر نظریه ولایت فقیه. خب او حکم میده، طبعا مدیریت جامعه به دست غیر مجتهد میفته. اینم مراتب داره، در مرتبه اول باید قریب الاجتهاد باشه، اگر اون پیدا نشد مرتبه بعد. خب چه مقدار اون وقت او حکم‌های حکومتیش واجب الاتباع است، بحث دیگه ایه. حالا در اون جایی که برخلاف شهر نیست، در عرض می‌شود که در چارچوب شهر حکم میده، اونجا که واجب الاتباع است. پس موردی پیدا شد که غیر مجتهد حکم حکومتی میدهد، اما در فتوا چنین نیست. خب این هم جواب این برادر بزرگوارم. ما الان چون بحثمون اون نیست دیگه وارد جزئیات نمیشه. فرق بعدی، خب آخرین فرق این بود که در فتوا نیابت بردار نیست، اما در حکم نیابت بردار است. سلسله مراتب مثل یه هرم صدور حکم درست میشه. شما ببینید مثلا حاکم اسلامی یه فرمانده رو تشکیل میده، نصب میکنه، او رو به او دستور میده، او به فرمانده زیر دست دستور میده، او به زیر دست گاهی ده مرتبه میگذره، طی میکنه. اینا کسانی هستند که از طرف حاکم اسلامی و حتی حکومت عرفی همینجوره دیگه، در کشورهای دیگه رئیس قوه مجریه، گاهی نایب و نماینده تعیین میکنه در یه جایی که کاری بکنه، نصب میکند فرمانده نیروی، فرض کنید که زمینی هوایی، اون فرمانده های جز رو تعیین میکنه. خب پس حکم حکومتی نیابت بردار است. فرق دیگر اینه که فتوا نمیتونه از هر جهت جزئی باشد. اما حکم حاکم میتونه در قضیه خاصی باشه، به یه فرد حکم میکند که مثلا فلان کار بکن، شما بیا برو فرماندار اونجا بشو، شما برو در فلان رشته ان شاید که میتونه، میشه در صورتی که مصلحت اقتضا کند میتونه حکم حاکم هم جزئی باشد، شخصی باشد از هر جهت. اما در حکم فقهی میتونه موضوعش جزئی باشه، مثلا احکام کعبه را بیان میکنه، موضوعش جزئی است ولی چیه؟ خب مثلا احترام کعبه یا حرمت نجس کردن کعبه این برای همه است، از یه جهت وسعت داره. خب تفاوت دیگه اینه که مخالفت فتوا جایز است، اگه مفتی فتوایی داد میتواند یک مجتهدی دیگه طبق اجتهادش اگر به نظر متفاوتی رسید به چیزی دیگه حکم کنه. مثلا یک مجتهد بررسی کرده بر اساس ادله به این نتیجه رسیده که خمس تعلق میگیره به فایده، هر فایده ای باشه، شامل هبه و امثال ذالک میشه، که نظر بسیاری از فقها میده غیر از ارث که اون رو استثناء میکنن و مهریه، هر فایده ای چه ناشی از کسب و کار باشد چه نه مفتی گیرش اومده جایزه برده، یکی اینجور فتوا میده، یکی دیگه عرمی شود که بررسی میکنه بر اساس ادله به این نتیجه میرسه، اینجور استنباط میکنه که خمس فقط تعلق میگیره به چی؟ اون سودی که ناشی از اکتساب است، اکتساب شرط است، اما اگه مجانی بهش رسیده، هبه ای هست، جایزه ای هست و مانند این نه. خب پس مخالفت به فتوا، یعنی یک مفتی دیگه میتونم فتوایی بر خلاف مفتی دیگه صادر کنه و این رسم است که میبینیم نظرات مجتهدین و مراجع متفاوت هست. اما در حکم چنین نیست، حکم حکومتی حتی حکم قضایی، ولی حالا مورد بحث ما نیست، اگر یه حکمی داد یه چیزی پیدا میکردید خوب بود، حالا ما اینجا گفتیم چیز وقت نمونده حالا تموم شد، حکم حکومتی نمیشه مخالفت کرد، مثل حکم قضایی میمونه. اگر یه قاضی واجد شرایط طبق موازین حکم بکند تو بس میشه، اگر قاضی حکمی کرد در یک دعوایی، در یک اختلافی و طبق موازین و در چارچوب شرایط حکم کرد، قاضی دیگری، مجتهد دیگری، هر کس میخوا باشه نمیتونه اونو نقض کنه، یعنی حجیت نداره، حکمم بکند قضاوتم بکنه حجیت نداره. این که میبینید الان دو مرحله‌ای قضاوت میکنن اون یه بحث جداگانه ای داره، دادگاه اول و تجدید نظر و اینا اون بحث دیگه ایه، اون به این دلیل است فقط اشاره میکنن که سوء تفاهم نشه، در اونجا قاضی که تمام عیار باشه نیست، اصلا اینجور نصبشون کردن، گفتن در صورتی قضاوت شما تمام است که دادوهای تجدید نظرم مثلا موافق این باشد. در حکم حکومتی هم همین است، اگر حکم حکومتی صادر کرد مثلا که صلح یا جنگ یا نمیدونم ارتباط با اون کشور یا مسائل دیگه، کسی دیگری چه مجتهد چه غیر مجتهد نمیتواند حکمی بر خلاف این بده، اگه بده حجت نیست. اما آیا حرامم است یا نه حرف دیگه یا اینجای بحثش اینجا نیست، این نکته دقیقیه. آیا حکم دادن بر خلاف حکم حاکم مشروع فقط حجت نیست، اعتبار ندارد، یا اصلا اینجور کاری حرام است؟ حکم تکلیفی هم داره، این به جای خودش محفوظ. تفاوت بعدی، انتقال از تقلید یک مجتهد به مجتهد دیگر جایز است. میشه از این مجتهدی مجتهد دیگه در شرایط خاصی و بر مبانی خاصی منتقل شد. فرض کنید بعضیا میگن، بعضیا میفرمان اگر دوتا مرجع از نظر علم مساوی بودند، از هر جهت مساوی بودند، خب میشه بخشی را از این تقلید کرد، بخشیش را از اون یکی تقلید کرد. رو بعضی مبانی میشه از اعراض کرد به اون یکی، در صورتی که با شرایطی ها که علم اجمالی به مخالفت پیدا نکنه و امثال ذالک. تا حالا مقلد این بود در همه مسائل، حالا میگه دو مرجعی میکنم، بخشی را این بخشی میکنم مثلا. اینا میشه این کار کرد. اما در حکم حکومتی اصلا این معنا ندارد. این از آثارش هست، تفاوت ماهوی نیست. شما فکر کنید و تأمل کنید تفاوت‌های زیادی از نظر آثار به چشم میاد. من تا اینا رو باید مطرح کرد، هرچند اینجا خیلی جاش نیست. تفاوت دیگه، فتوا مفتی دخالت در موضوعات نمی کند. فتوا در موضوعات معنا ندارد، در حکم شرعی معنا دارد. میاد میگه حکم مثلا فرض کنید که معاملات بورس چیه، معاملات هرمی چیه، حکم این که ارتباط با کفار داشته باشی، خرید و فروش با کفار بکنی چیه، حکم اعانه بر ظلم چیه، اینا رو بیان میکنه. اما این که بیاد بگه اینجا فرض بفرمایید که اعانه بر ظلم هست یا نه، این وظیفه مفتی نیست. اینی که شما انجام دادی بیعت یا نه، اینی که الان دست بهش زدی خون است یا نه، تشخیص موضوعات وظیفه مجتهد نیست. همینجا اشاره کنم در مورد هلال ماه هم که آیا ثابت شده یا نشده از موضوعات است، همین فقط اشاره میکنم. نظر مفتی به عنوان مفتی درباره ثبوت هلال به تنهایی حجت نیست، تو تشخیص موضوع هست. بله، اگه کسی از قول مرجعش اطمینان حاصل کند، به خاطر اطمینانش حجت است، میدونه اون اهل دقت است، بررسی کرده، ار میشود حتما شواهد زیادی داشته، شاهد عدل بوده، از این قرائن اطمینان پیدا میکنه که مثلا اول ماه هست، چون مرجعش گفته اول ما، اونم میگه اول ما، در اینجا حجت است. منتها از باب چی؟ حجیت اطمینان، نه اینکه فتوای مجتهد در موضوعات حجت است، مگر موضوعات خاصی باشه که حالا بمونه. خب این هم یکی دیگه از موارد. اما حکم این در فتوا بود، در موضوعات حاکم میتونه دخالت بکنه، همونجوری قبلا گفتیم در جزئیات دخالت میکنه، اونجایی که مصلحت باشه، اونجایی که لازم باشه. میاد دخالت میکنه. در بحث قبلی خدمتتون عرض کردیم رابطه فقه با قانون یکیش رابطه چی بود؟ جزئی و کلی بود. من میگفت اینجا جزء انفال است، توجه فرمودید؟ اینجا مصداق آنه بر ظلم است، ممنوع. در جزئیات هم دخالت میکنه برخلاف مجتهد. مثلا رابطه با رژیم اشغالگر قدس ممنوع، این جزئیات دیگه. ولی مجتهد چی میگه؟ اون میگه مثلا اعانه به ظالم، کمک به ظالم حرام است، کمک به کافر محارب حرام است. حکمای کلی میگه. بله، یه تفاوت دیگه هم رو خدمتتون عرض کنیم که از بحث‌های گذشته هم روشن شد. یکی دیگه فرق هست اینه که فتوا میتونه مضمونش احکام خمسه باشد به اضافه احکام وضعی. فتوا به وجوب میدهد، فتوا به استحباب میدهد، فتوا به اباحه میده. اما در حکم روشن است که جنبه الزامی دارد. میگه من حکم میکنم که بهتر است این کار بکنن مردم. حکم در ذات خودش الزام خوابیده، اما اینکه بهتر است انجام بدن، حکم میکنم که بهتر است انجام بدن یا حکم میکنم که بهتر است انجام ندن، اینا معنا نداره. یکی دیگه هم عرض کنیم، مستند فتوا از نظر مستند هم فرق میکنه. مستند فتوا ادله اربعه است، منابع فتوا. اما مستند حکم حاکم اسلامی چیست؟ می‌فرمان مصالح. مصالح به تنهایی نیست، در چارچوب خاصیه. قبلا عرض کردیم رابطه حرف و وسیله یا هر می‌شود که روح و کالبد، این چیزها بود. اون بحثایی که کردیم خیلی به کار میاد اینجا. مستند، حالا اینو اجازه بدید که من اینو دیگه توضیح ندم، به عنوان یک تمرین بگذارم برای دوستان بررسی کنند، روش فکر کنن، تأمل کنن که تفاوت فتوا و حکم حکومتی از نظر مستند و منبع و دلیل. منبع مستند بهترش اینه که بگیم مستعبیر مستند کنیم چیست؟ مجتهد و مفتی بر اساس چی فتوا میده؟ حاکم اسلامی بر اساس چی فتوا میده؟ ببخشید، حکم میکند. این بخش عمده ای از تفاوت هایی بود که بین فتوا و حکم حکومتی از نظر آثار ارائه شد. یک بار دیگه مرور میکنیم بحث را. در ابتدا عرض کردیم موضوع بحث ما تعریف حکم حکومتی و تفاوتمون با فتوا بود. یه تعریف اجمالی کردیم که اون را از فتوا متمایز میکرد. یک تفاوت ماهوی و جوهری بود. فتوا از جنس اخبار است، ولیکن حکم از جنس انشاء است. بعد گفتیم اینها از نظر آثار تفاوت‌های زیادی دارن، حدود نمیدونم 8 تا 9 تا تفاوت را خدمت فضلاء بزرگوار عرض کردیم و تأکیدم کردیم که این مسئله مهم است. خوب دقت بفرمایید، از مباحث کلیدی در فقه تقنین است، ما بعداً به اون کار داریم. حتی در قانون از جهت این که انشاء از انشاء نیست و امثال ذلک، یعنی این که تصویب میکنند ماهیت انشائی دارد، چیزی دیگه هست، اینم نیاز داریم. انشاءالله که همه موفق باشن و السلام علیکم.